دو تا سوال هست که من این دو تا سوال رو در واقع میتونم الان بهش جواب بدم تا بعدش ببینیم سوالای دیگه هم که هست. یه سوال دیگه هم بود از طریق ایمیل که متاسفانه حالا ببینیم اونم ببینیم چی میشه، اونم بهش جواب میدیم. یه موضوعی میخوام متنش برام گویا نبود. این دو تا سوالی که هست، یکیش مربوط به اسامی اول صحبتی که من این رو نمیدونم منظور کدوم اسامیه. به هر صورت حالا امیدواریم توی جریان مباحثات به اصطلاح خود این اسامی رو هم بیشتر بهش برگردیم و بیشتر به اصطلاح روشن‌تر بشه که منظور چی هست و کی هست و اینا، من زیاد نفهمیدم. به هر صورت در مورد اینکه عواملی که بحران رو، یعنی سرمایه به کمک اونها بحران رو عقب میندازه، این رو ما اصلا موضوع جلسه بعدی بحث ماست. یعنی من فراموش کردم این رو تاکید کنم تو پایان بحث که در واقع این جلسه بحث ما بر سر این بوده که خود به اصطلاح بحران چرا به وجود میاد، اون بحران عمومی سرمایه داری و مثل عواملی که به این سمت میبرن، این گرایشاتی که به این سمت میبرن سرمایه داری رو به سمت بحران چیا هستن. چون بالاخره ما به طور کلی تو سطح مارکسیستی این بحث هست که بحران ذاتی نظام سرمایه داری است، که من فکر میکنم خود این بحث که بحران ذاتی نظام سرمایه داری است حکمی است درست، ولی تو این سطح درست عمومی هنوز چیزی رو نمیگه راجع به اینکه چرا بحران ذاتی سرمایه داری است. چون همون جوری که ما توی به اصطلاح من سعی کردم تو قسمت اول بحث روشن کنم و مارکس خب خیلی روشنه، اما موقعی که میاد به اصطلاح تمایز بین ارزش، یعنی اون تفکیکی بین ارزش مبادله و ارزش استفاده رو به اصطلاح قائل میشه و این دو بچه ارزش رو در کالا توضیح میده، از همونجا به اصطلاح عناصر بحران رو توش هست. توی در رابطه با بحث پول هم ما دیدیم که به اصطلاح خود بحران در درون پول هم خوابیده، در درون کارکرد پول توی پروسه به اصطلاح چه به مثابه وسیله گردش، چه به مثابه وسیله پرداخت، یا در دگردیسی خود کالا، اون چیزی که ما در مورد به اصطلاح سعی کردم در مورد مبادله کالا به پول، یعنی دگردیسی کالا به پول و پول به کالا، اونجا سعی کردم توضیح بدم که اصلا بحران به طور ذاتی و بالقوه درش نهفته است و مسئله تحقق این بحران و اینکه چرا واقعیت میشه. اینجا بالاخره ما تلاشمون به این بود که این رو توضیح بدیم که این بحران رو در خود روند انباشت باید جستجو کرد، علتهای بحران رو و تکوین بحران، اینکه چگونه بحران تکوین پیدا میکنه و در خود روند انباشت این تکوین پیدا میکنه و به طور اجتناب ناپذیر این تکوین پیدا میکنه این بحران، و این رو ما سعی کردیم اینجا بیشتر توضیح بدیم. در مورد عوامل بازدارندش موضوع جلسه دوم ماست که به گرایشات متقابل برمیگرده. این که خود بحران چیست؟ خب بحران رو میشه به طور در کلی ترین سطحی، حتی با همون تبیینی هم که اونجا داره مارکس میگه جدا شدن در واقع خرید و فروش، یعنی این دو تا چیز رو جدا شدنش، معذرت میخوام یه لحظه هلو اوکی چاو به آلمانی بفرست دارم پسرم، آلمانی بفرست دارم، آلمانی آره اوکی چاو. ببخشید من این تلفن رو باید جواب می دادم. اینکه خود بحران چیست، مارکس خب همونجا در واقع جدایی بین خرید فروش، یعنی قطع شدن این چرخه گردش رو، یعنی قطع شدن این چرخه رو، اینکه کالا تولید میشه و سرمایه تولید میشه و این در واقع متوقف میشه، این چرخه چرخش سرمایه متوقف میشه و این رو میشه بحران، یا به عبارتی همون جدا شدن بین خرید و فروش، یعنی چیزی که اونجا مارکس تحت اون عنوان ازش اسم میبره. و اینکه خب خود بحران اون وقت چه جنبه‌هایی رو پیدا میکنه، سعی کردم از زاویه، یعنی با اون نقل قولی هم که از انگلس تو آخر کار همینجوری لایف اوبر ترجمه کردم، سعی کردم ترجمه کنم، یه تصویر عمومی از بحران در واقع اونجا به دست داده بشه. و حالا میشه باز بیشتر سرش در این که، یا به عبارتی بذارید مارکس یه جایی تبیین خیلی خوبی رو به کار میبره در مورد بحران که اون رو شاید بشه به اصطلاح به عنوان تبیین خیلی خوبی از بحران به کار برد، و اونم اینه که به اصطلاح حل قهرآمیز کلیه تضادهایی که در جامعه سرمایه‌داری هست، یعنی یه چنین چیزی رو در مورد بحران به کار میبره، عبارت بحران تبیین‌های متفاوتی رو به کار میبره در موردش که یکیش اینه. در مورد اینکه رقابت در ایجاد سرمایه داشته یا نداشته، این یه بحث خیلی جالبیه و ماکس بوش در گروندیسه در این زمینه بحث بسیار بسیار زیبایی رو ارائه میکنه و اونی که در واقع میگه مقابله میکنه با ایدئولوگ های بورژوا و اینکه اینا رقابت رو تحسین میکنن به عنوان شکل آزادی فردی و غیره و غیره و اینا، و اونجا میگه که اصلا اینطوری نیست، میگه اتفاقا سرمایه داری اصلا با رقابت شکل نگرفته، سرمایه داری میگه حتی برای دوره برای شکل گرفتن خودش، برای بتونی که روپای خودش وایسه مناسب با سرمایه داری، برای دوره میگه به حمایت احتیاج داشته، با شدیدترین حمایت ها و با شدیدترین به اصطلاح چیزها، با شدیدترین محدودیت هایی که به دیگران اعمال میشده، یعنی اون دیوارهای حفاظتی و اینها، و با گریز از رقابت بوده که رشد کرده سرمایه داری. و میگه اون موقعی که سرمایه تبدیل شد به مناسبات مسلط، اون موقع بود که رقابت رو با خودش آورد، یعنی سرمایه مسلط شده بود، یعنی بعد از اینکه مسلط شد رقابت با خودش آورد به عنوان شکل به اصطلاح وجودی خودش، تا پیش از اون میگه به همون اساهای دوران کهن تکیه داشت. بحث میگم بسیار زیباییه در مورد رقابت میکنه. و در خود سرمایه هم ما در تبیین خود کتاب سرمایه وقتی نگاه میکنیم، در چه از همون اولش که مسئله کالا شروع میشه، تحلیل کالا شروع میشه، تا به اصطلاح قسمت‌های بعدیش که مربوط به انباشت و غیر و اینا هست، هنوز ما اثری از رقابت به اون معنا نمیبینیم. رقابت بعداً وارد تحلیل میشه، تو سطوح متعددی وارد تحلیل میشه، از جمله در خود همین مسئله به اصطلاح کاهش نرخ سود و افزایش به اصطلاح این مازاد تولید، مازاد تولید سرمایه یا اضافه انباشت، باز اینجا رقابت وارد به اصطلاح بحث میشه. در مسئله تنظیم به اصطلاح قیمت ها رقابت وارد تحلیل میشه، یا خیلی جا هست که رقابت وارد تحلیل میشه، ولی رقابت به عنوان مبنای توضیح به اصطلاح مناسبات سرمایه داری رو هیچ وقت مارکس به کار نگرفته. و برای اینکه به طور واقعی به اصطلاح مبنای تولید، مبنای تحلیلی مارکس در تولید نظام، در تحلیل تولید نظام تولیدی سرمایه داری، در واقع همون رابطه بین کار و سرمایه و کار مزدی و مسئله همون تئوری ارزشه، که توی اون رقابت به طور مستقیم جای که نداری هیچی، بلکه برعکس در خود تبیینش رقابت رو مارکس اصلا کنار میذاره و تو انتظاری که میکنه بدون مثلا فاکتور رقابت، عامل رقابت وارد بحث میشه و بعد رقابت وارد تو جاهای مختلفی از تحلیل وارد تحلیل کنکرت شرایط میشه. چون این رو باید ما در نظر داشته باشیم که انتظار مارکس یا انتظاریه که در واقع ابستراکشن مارکس در مفاهیمی که مارکس به کار میگیره، در مفاهیم انتزاعی که به کار میگیره در ابتداش، یعنی این مفاهیم رو شما چندین بار در کاپیتال میبینید و با چیزهای مختلفی میبینید، و اولش که یه مفهومی وارد میشه، مثلا فرض کنید همین مفهوم ارزش خودش وارد میشه، یا مفهوم کالا وقتی وارد میشه، یا همه این مفاهیم که وارد میشن، میبینی که برای اولین باری که به کار گرفته میشن این مفاهیم اون دقت لازم رو هنوز ندارن، توی سطحی از انتزاع هستن، و هر چقدر جلوتر میره با وارد شدن مؤلفه های دیگری، این به تبیین واقعی، یعنی به تبیین اون مفاهیم تو جهان واقعی، به اون گونه‌ای که تو جهان واقعی هستن، نزدیکتر و نزدیکتر میشه. یعنی این روش نزدیکی مارکس به واقعیت، در واقعیت مشخص در کاپیتال که از سطح انتزاعی شروع میکنه و به سطح، یعنی از سطح عام به در واقع، یا از کلی به جزئی میرسه و یا از عام به مشخص میرسه، و به این معنا اون وقت میگم در تو این سطح تحلیل اصلا رقابت نقش اونجوری نداره. یه سوال دیگه هم هست که این رو هم من سعی میکنم توضیح بدم. این سوال هست که آیا گرایش نزولی نرخ سود تنها گرایش است، یا اینکه گرایش تعیین کننده است در میان در بین به اصطلاح گرایش ها متعدد، و یا اینکه یکی از گرایشاتیه در درون به اصطلاح کاپیتالیسم برای بحران. خب این سوالیه که اومده و این سوال رو من توضیح میدم. آخر این مسئله اساسی اینه که در به اصطلاح تبیین بحران عمومی سرمایه‌داری، در تبیین بحران عمومی سرمایه‌داری گرایش نزولی نرخ سود اون عامل تعیین کننده ایه که در واقع به این سمت میره. منتها بحث بر سر اینه که ما این عامل تعیین کننده رو چجوری بخوایم به اصطلاح بررسی بکنیم. عامل تعیین کننده اگه به این معنا باشه که خب ما با گرایش نزولی نرخ سود رو به طور انتزاعی خودش رو فقط به عنوان یه گرایش ببینیم و این رو عامل بحران ببینیم، خب این نیست. ولی بحث بستر این که این گرایش نزولی نرخ سود بر متن پروسه انباش یا روند انباشته که عمل میکنه، و بر متن روند انباش اون وقت این گرایش نزولی نرخ سود، البته من باید تأکید کنم نه خود گرایش نزولی نرخ سود، نه خود گرایش نزولی نرخ سود به این معنا که چون گفتم توی بحث خودم گفتم که خود گرایش نزولی نرخ سود میتونه حتی، یعنی کاهش نرخ سود حتی میتونه در دورهای به تشدید سرعت انباش منجر بشه، بلکه اون به اصطلاح کاهش حجم سودی که همراه به این گرایش نزولی نرخ سود این تعیین کننده است به نظر من. یعنی این تعیین کننده ترین گرایش توی به اصطلاح تحقق بحران‌های عمومی، من صحبت من سر بحران‌های عمومی است نه سر بحران‌های دیگه‌ای که همه اونا میتونن باشن و یه مواردی شما صحبت کردیم، ولی تو بحران عمومی سرمایه‌داری این تعیین کننده است و نه گرایشی در کنار گرایشات دیگر به نظر من. با این توضیح که میخوام اضافه کنم که هر بحران مشخصی رو، باز همون چیزی که مارکس توی اون نظریه های ارزش اضافه میگه، میگه هر بحران مشخصی رو لحظه های مختلف به اصطلاح شیوه تولید بورژوایی که تو اون بحران جمع میشن، همه اینها بایستی به طور مشخص بررسی بشن و تأثیرات متقابل این لحظه های متفاوت با هم دیگه. ولی اون چیزی که به عنوان گرایش پایه‌ای عمل میکنه همون گرایش نزولی نرخ سوده که به سمت بحران عمومی سرمایه‌داری میبره و این تعیین کننده است به نظر من. چون تو اینجا بحث‌های مختلفی هست که امیدوارم قسمت‌های بعدی جلسات در واقع بپردازیم این به این بحث‌ها. نظرات مختلفی هم هست در بین به اصطلاح مکاتب مختلف مارکسیستی که این رو این بحث رو طور دیگه‌ای می‌بینن و فاکتورهای دیگه‌ای رو از جمله عدم توزیع مناسب سرمایه در دپارتمان‌های 1 و 2 تولید و تولید کالاهای تولیدی و تولید کالاهای مصرفی و یا کمبود مصرف و غیره که اینا همه موضوعات به اصطلاح جلسات بعدی ماست و به شو خواهیم پرداخت. از نظر من ولی گرایش تعیین کننده گرایش همون نزولی نرخ سوده که به سمت به اصطلاح بحران می‌بره. در مورد این بحث که روش به اصطلاح بررسی چی باشه و اینکه حالا میایم یه مفهومی رو از بحران بدیم و بعد بریم جلوتر اینا، خب یه مقدارش راستش بحث اینه که شاید مشکل به اصطلاح سهل ممتنعه. خب یعنی وقتی بحث رو آدم آغاز میکنه، من لااقل فکر میکردم یا فکر میکنم هنوزم به درجه هنوز خیلی راستش متقاعد نیستم به این که مثلا یه تعریف جامعی رو از بحران اول بدیم که بحران چی و به اصطلاح بعد بریم جلوتر. خب به طور کلی سعی کردم حالا تو وجوه مختلفشه، ولی بعد مثلا به این راستش به این فکر نکرده بودم که از این نقطه شروع کنیم که بحران چیست اول و بعد بریم جلوتر، چون این رو به عنوان یه پیشفرض داده شده گرفته بودم، یعنی یه پیشفرض داده شده که فکر کردم خب ما لازم نیست در مورد اینکه بحران چی حرف بزنیم. میگم تو سطوح مختلفی از بحران رو به اصطلاح توی سطوح مختلفی میشه تعریف کرد، از میگم تا جایی که به اون امکان بحران برمیگشت توی همون جدا شدن خرید و فروش، جدا شدن به اصطلاح این قطع شدن اون رابطه به اصطلاح پول کالا پول، یعنی اون چیزی که فرمول عام سرمایه است. شما تو اون فرمول عام سرمایه به اصطلاح نگاه بکنیم که تو فرمول عام هست، خب فرمول نمیدونم شماره چنده، من آره شماره 3، یعنی پول کالا پول GWG که جی دوم بزرگتر از جی اوله. خب این روند قطع میشه و قطع شدن این روند بحرانه. حالا اینکه این قطع شدن این روند چه جوریه، من میگم یه وجه معینی شما سعی کردم تو اونجا توضیح بدم که به سلام مربوط به همون امکانه به سلام عام و انتزاعی بحرانه که مارکس توی دگردیسی کالا در واقع که همین مربوط به همین پول کالا پوله و در واقع در همینه که مارکس امکان به سلام عام بحران رو، امکان ابستراکت و انتزاعی بحران رو توضیح میده و کلن به اساس بحران اینه، یعنی قطع شدن اینه. حالا اینکه میگم منتها تعابیر دیگه ای هم میشه از بحران به کار برد. بحران به مثابه میگم حل قهرآمیز همه تضادها، بحران به مثابه بروز به اصطلاح قهرآمیز همه تضادها، تعابیر متفاوتی میشه در موردش به کار برد. بحثا شاید بهتر می بود اونجوری شروع میکردیم، ولی من بهش فکر نکرده بودم که اون به اصطلاح نقطه یکی ما باید از شروع کنیم، چون فکر کردم مثلا یه چیزی که یه دانسته عمومی به اصطلاح فرضش کردم و بر اساس اون رفتم جلو. این تا جایی که به این برمیگرده، شاید هم میگم شاید واقعا بهتر بود که اون کارو میکردیم، ولی هنوز بهش متقاعد نیستم. در مورد مکانیسم‌های سرمایه‌داری برای جلوگیری از بحران یا برای حل بحران یا غلبه بر بحران یا کاهش دادن به دامنه اون که امین عزیز این سوال مطرح کردن، این اون مسئله مکانیسم‌ها گفتم که نمیدونم شما بودین یا نه، من گفتم که توی جلسه بعدی در واقع اون گرایش‌های متقابل رو قرار بحثش بکنیم، که اون گرایش‌های متقابل به نظر من همون مکانیسم‌های بحرانه، مکانیسم‌های غلبه بر بحرانه، یعنی همون گرایشاتی که در واقع، یعنی من بحث مکانیسم‌های به اصطلاح غلبه بر بحران رو تو اونجا توی گرایشات متقابلی که به اصطلاح این کاهش نرخ سود رو باش مقابله می‌کنن تو اونجا باید بازش بکنیم که بحث مفصلی هم خواهد بود، یعنی گرایشات متعددی هست که به اصطلاح چگونه میشه به اصطلاح این جلو این پدیده رو گرفت، که میگم وارد این بحث توی دوره توی قسمت بعدی خواهیم شد. منتها قبل از اینکه وارد این بحث توی قسمت بعدی بشیم، یه نکته ای رو میخوام تاکید کنم روش، و اونم اینه که اگر عوامل به اصطلاح تعیین کننده در بحرانزا بودن سرمایه‌داری و اینکه چرا سرمایه‌داری بحرانزاست و به سمت بحران میره، اگر این عوامل از هلپنچ که من از انگلس نقل کردم تا به امروز تغییر نکرده، تغییر پایه‌ای نکرده، علاوه بر بحران هم به نظر من تغییر پایه‌ای نمیتونه کرده باشه. میگم این یه بحث عمومیه، امکاناتی به اصطلاح سرمایه‌داری، امکانات جدیدی که طبقه سرمایه‌دار و سرمایه‌داری بعد از به خصوص توی قرن جدید بهش دست پیدا کرده، همه اینا بحثاییه که امیدوارم حالا توی جلسه بعد لااقل تو سطوحی بهش نزدیک بشیم و توی روال به اصطلاح جلساتمون اون وقت بهش نزدیکتر بشیم. اینه که اجازه بدین کل موضوع رو به طور تفصیلی بذاریم برای جلسات بعد، با این قید که میگم از نظر من مکانیسم‌های اساسی بحران همون مکانیسم‌هایی هم که در واقع 100 سال پیش بودن و از 1825 که میگم انگلیس ازش نام میبره بودن، و این مکانیسم‌های اساسی الان هم هستن و قاعدتا مکانیسم‌های متقابلشون هم میبایستی همونها باشن، که میگم اینو اجازه بدیم دیگه تو دورهای بعد بیشتر بحث کنیم سرش. سوال دیگه هم از طریق میل اومده که این رو من میخونم و میکنیم یه جوابی بهش بدیم. آیا در بحث ماکس نرخ ارزش اضافه به طور یکسان در تمام شاخه‌های تولیدی در نظر گرفته شده؟ اگر آری، آیا این به این مفهوم است که از نظر ماکس نرخ سود یکسان بوده است؟ این سوال اومده و این رو من یه توضیح دادم. خب این که نرخ ارزش اضافه آیا در تمام شاخه‌های تولیدی یکسان در نظر گرفته شده، نرخ ارزش اضافه به طور یکسان در تمام شاخه‌های تولیدی در نظر گرفته شده، نه اینطور نیست. نرخ ارزش اضافه به طور یکسان در نظر گرفته نشده، یعنی سطوح مختلفی داره بحث ماکس. یه جایی هست که به اصطلاح در مورد سرمایه اجتماعی حرف میزنه، یعنی کل سرمایه اجتماعی رو به عنوان یه سرمایه واحد در نظر میگیره و به این عنوان حرف میزنه. مثلا فرض کنید وقتی از گرایش نزولی سر نرخ سود حرف میزنه، سرمایه رو به عنوان کل سرمایه اجتماعی در نظر میگیره. یا مثلا فرض کنید وقتی از در مورد نرخ ارزش اضافه که کمتر، یا لااقل من متوجه نشدم این بحث رو به طور عمومی در مورد سرمایه اجتماعی کرده باشه، ولی به هر صورت توی سطوح مختلف تحلیل یه جاهایی ما سرمایه اجتماعی رو در به طور کلی داریم روبروی خودمون داریم که در اونجا دیگه بسیارش اختلاف بین مثلا سرمایه‌های متفاوت در نظر گرفته نمیشه، بلکه یه سرمایه واحد در نظر گرفته میشه و بر اساس اون سرمایه اون وقت بحث میشه، یه کل سرمایه اجتماعی که اونجا اون وقت نرخ سود متوسطی داره که شکل‌گیری نرخ سود متوسط اینها خودش جزء به اصطلاح مکانیزم‌های بسیار قابل توجهیه که ماکس بهش میپردازه. و این رو این خود همین رو که چه به نرخ سود باشه و چه به اصلا سود به که این رو ما توی باز قسمت بعدی این رو باش بهش خواهیم پرداخت، چون خود همین به اصطلاح جزء مکانیزماییه که عمل میکنه توی به اصطلاح غلبه بر بحران و یا مکانیزمای بازدارنده بحران، که نرخ سود متفاوت توی جاهای مثل شاخه‌های مختلف تولیدی و نرخ سود متوسط اجتماعی که چجوری به وجود میاد و چجوری به اصطلاح ارزش‌ها اون وقت منتقل میشه از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگه، یا از یه سرمایه‌ای با ترکیب ارگانیک بالاتر به پایین‌تر به سرمایه‌ای با ترکیب ارگانیک بالاتر و غیره، که اینها بحثاییه که امیدوارم دفعه بعد بتونیم بیشتر بازش بکنیم. ولی به طور کلی نه، این اینطور نیست. خب یه جاهایی میگم سطوح مختلف تحلیل هست، یه جایی سرمایه واحد اجتماعی در نظر گرفته میشه که در اونجا بله با یه نرخ سود واحد بحث میشه، ولی به طور در جهان واقعی اون وقت ماکس وقتی وارد تحلیل میشه و توزیع مثلا این سود رو تو قسمت های مختلف داره بحث میکنه، اینا اونجا دیگه اصلا یکسان نمیگیره و تمام اختلافات رو مد نظر میگیره و وارد تحلیلش میکنه، که میگم به درجه‌ای که به بحران مربوط میشه ما خودمون در بحث‌های آتی بهش خواهیم پرداخت. من فقط یه توضیحی رو به اضافه بکنم و اونم اینه که ما تو اینجا از زوایای مفی به چیز برمیگردیم، به تحلیل ماکس از سرمایه برمیگردیم از زوایای مختلفی، ولی خب یه جایی هم لازمه و باید هم این کار رو بکنیم. خب امیدوارم فقط این تفاهم باشه که ما اینجا به اصطلاح علارغم این که مرکز توجه ما رو مسئله بحرانه و ثقل بحثای ما رو مسئله بحران خواهد بود، با اینکه میگم جایی رو حتما به این چیز بر میگردیم، به خصوص میگم توی قسمت‌های بعدی بحث، چون ما به جوارم مختلفی که من اینجا فقط به طور یه اشاره کوتاهی کردم و ازشون رد شدم، مثلا فرض کنید به همون بخش دوی سرمایه، کتاب سرمایه یعنی جلد دوی سرمایه، مسئله شمای تولیدی و رابطه بین مثلا بخش‌های مختلف تولیدی با هم دیگه، یا همین سوالی که الان مطرح شد در مورد مسئله نرخ سود متفاوت و توزیع ارزش اضافه بین بخش‌های مختلف سرمایه، اینا همه مسائلیه که ما تو قسمت‌های بعدی به طور مفصلی باشون روبرو خواهیم شد، به این علت که نظریه‌های مختلفی که در مورد بحران اومده همه این فاکتورها و فاکتورها توش نقش داشته و ما بهش خواهیم پرداخت. ببینید این سوال هست که آیا ماکس بحثی رو داد در مورد تاثیر بحران عمومی سرمایه‌داری بر مبارزه طبقاتی و اینکه بر تشکل‌های کارگری چه تأثیری میذاره و غیره و غیره، آیا باعث تشدید مبارزه طبقاتی میشه یا نمیشه. به طور کلی بحثی که مارکس در مورد بحران عمومی سرمایه‌داری میکنه، میگم برمیگرده به طور مشخص حتی اون رابطه ای رو که توی به اصطلاح ایدئولوژی آلمانی مناسبات بین نیروهای مولده و مناسبات تولیدی رو به اصطلاح اونجا مورد بحث قرار داده بود، دقیقا اون رو مجددا مطرحش میکنه. یعنی برای مارکس لحظه بحران، لحظه به اصطلاح فرارفتن از نظام سرمایه‌داریه، لحظه به اصطلاح تشدید مبارزه درون طبقاتی خود سرمایه‌دارانه، لحظه به اصطلاح تشدید مبارزه طبقاتی به طور کلی است که بحث مفصلی رو مارکس در این زمینه داره که باز این رو هم برمیگرده به چیز، به باز قسمت بعدی، جزء عوامل به اصطلاح مقابله با بحران و کاهش بحران یا غلبه بر بحران اصلا تشدید مبارزه طبقاتی است. این در بحث ماکس به طور خیلی روشنی اومده. اینکه آیا به اصطلاح چون یه تفاوتایی اون وقت ما داریم در مورد بحث بحران دوی دورهایی که بعدن بودن، چون ماکس وقتی به اصطلاح بحث بحران رو، یعنی بحثای مربوط به چیز رو داره میکنه، مربوط به بحران و روندهای عمومی سرمایه‌داری که منجر به بحران میشن، یعنی در حدود دهه‌های مثلا 60 و 70 که داره روش کار میکنه، قرن 19، اون دوره‌ها دوره‌هاییه که در واقع دوره انقلابات تموم شده، توی یعنی انقلابات 1848 به بعد تموم شده و اون به اصطلاح چیز مشخصی که مربوط به تاکتیک ها باشه و غیره در رابطه با بحران، این رو ما بعداً خیلی بیشتر میبینیم تو ادبیات مارکسیستی از جمله مواردی مثل لنین و غیره، که ما این رو به این شکل مشخصش توی چیز مارکس نمیبینیم، ولی خود در واقع لنین و دیگران هم در بحثاشون در واقع استنادشون به مارکس و بحثایی که خود مارکس میکنه و کاملا درسته، این هست و به نظر من استنتاجات خیلی قوی را میشه ازش کشید بیرون، که به خصوص میگم به اون مسئله گرایشات به اصطلاح خونسا کننده یا متقابل بحران برمیگرده، که باز مجبورم حواله بدم به جلسه بعدی که قطعا میگم یه وجوهی از این رو مورد بحث باید بذاریم، و برای اینکه جزء مکانیزم‌های غلبه بر بحران تشدید مبارزه طبقاتی و اصلا با خودش این رو داره و بدون این اصلا نمیتونه. از نمونه‌ای که من همینجا فقط کوتاه بهش اشاره کردم، گفتم رقابت درون مثلا طبقه سرمایه‌دار در دوره رونق، اگر رقابت بین برادران برای تقسیم غنایم به طور دوستانه، این در دوره بحران تبدیل میشه به جنگ، تبدیل میشه به جنگ، جنگی که بخشی از سرمایه بخصوص سرمایه جدید در واقع تلاش میکنن از سرمایه کهنه رو مثلا نابود کنن و به این ترتیب بتونن مثلا زمینای انباشت خودشونو فراهم کنن. از همینجا، از همین تشدید مبارزه بین فراکسیون‌های داخل سرمایه در یک کشور معین بگیریم تا به سطح جهانی، که میگم امیدوارم توی بحث بعدی اون وقت بتونیم دقیق‌تر این رو بازش بکنیم. ببخشید، در مورد سوالی که مطرح شد در مورد تشابه بحران کنونی و بحران دهه 30 و اینکه چرا این بحران رو با اون به اصطلاح مقایسه میکنن و نه بحران آغاز دهه 90 و اینا، راستش این سوال خیلی خوبیه که طرحه، ولی خب من این رو هم میفهمم که ما اینجا خب خیلی علاقمندیم که سریع بدونیم که این بحرانی که الان هست چیه، خب چرا اینجوریه. خب یه راهش اینه که بالاخره من بتونم حالا مثلا فرض کن حالا به درجه ای که کار کرده باشم، خب همون ارزیابی‌های عمومی رو بگم، ولی من نگرانیم از اینه که من ارائه این ارزیابی‌های عمومی من اون به اصطلاح آتشی رو که برای تحقیق در مورد این مسئله باید باشه، اون رو یه خورده به اصطلاح اون آتش رو آروم کنه و کفایت کنیم به این که خب حالا مثلا یه مؤلفه‌ای رو میشناسیم و خب میریم جلو. من خودم راستش این گاهی وقتا خودم همین گرفتاری رو دارم، یعنی همین نگرانی در مورد خودم هم هست که گاهی وقتا کفایت میکنم به این که میگم خب حالا بالاخره من اینجا میدونم و میگم اوکی دیگه، بس دیگه، همینقدر میدونم. کلن حالا این سوال میشه بهش پرداخت و علتش به نظر من خیلی ساده، علتش ابعاد به اصطلاح جهانی ماجراست و گستردگیش تو همه شاخه‌های به اصطلاح تولیدی و این هم ابعاد جهانیش و هم گستردگیش، اینا دلایلشه که به اصطلاح به این چیز میرسه، به این مقایسه میرسه و اینا. منتها اجازه بدین این آتش رو، این به اصطلاح تمایل به این که تدقیقش بکنیم، این رو تبدیلش بکنیم به همون نیرویی که فکر میکنم ما رو دست جمعی جلو میبره، ما رو دست جمعی جلو میبره. حقیقتا من به اون گفتاری که از مارکس آوردم گفتم هر بحران رو بایستی به طور مفصلی مورد بررسی قرار داد، من به این حقیقتا معتقدم. یعنی یک چیزی که برای خودم یه اصله و اونم اینه که در مواجهه با بحران از صدور احکام کلی و عمومی اجتناب کنیم، از صدور احکام کلی و عمومی اجتناب کنیم و بحران رو دقیق بشناسیم. یعنی دقیق به این معنا که روندهای اساسی که منجر به بحران معاصر شدن بشناسیم، چون در مورد همین معاصر بحثای متفاوتی هست. ما تو قسمت‌های بعدی به این خواهیم رسید که حقیقتا در میان چپ در و بستر مثلا مباحثات مارکسی بحثا و ارزیابی های متفاوتی است، نه فقط در بین مارکسیست ها به طور کلی و نظریه پردازان بورژوازی یه طرف دیگه. اینجا واقعا ارزیابی های متفاوتی است. اینه که من میگم ترجیح میدم که خیلی وارد این بحث نشیم. من جاهایی رو که سعی میکنم به اصطلاح اون کمک بکنه به اون چارچوب عمومی تئوریک، که این چارچوب عمومی تئوریک ابزار ما باشه برای اینکه بتونیم این ماجرا رو دقیق‌تر به اصطلاح بهش بپردازیم. به عبارتی خود من اگر شخصا مثلا فرض کنید طرفدار نظریه به فرض روزا لوکسامبورگ باشم در مورد بحران، ارزیابی متفاوتی ارائه خواهم داد از این وضعیت تا مثلا فرض کنید طرفدار نظریه اوتو باور باشم، یا مثلا طرفدار نظریه جون یک کسی دیگه ای. خب یا به نظریه پردازان معاصر بخوایم برگردیم، اگه بخوام از دید دیوید هاروی نگاه کنم به مسئله، یا با دید رابرت برنر نگاه کنم به مسئله، یا با دید مثلا فرض کن تیکتین نگاه کنم به مسئله، اینا همه نظریه پردازانی هستند که نظریه های مختلفی دارن. شخصا تلاش من اینه و فکر میکنم که ما به یه به اصطلاح بازسازی نظریه بحران مارکسیستی احتیاج داریم، و این بازسازی نظریه بحران مارکسیستی همچنان که توی سایر زمینه‌ها ما به بازبینی و بازسازی به اصطلاح نظریه حتی ارزش، نظریه مبارزه برای دستمزدها، به کلی چیزها احتیاج داریم که این رو فکر میکنم این ارزیابی شخصی خود منه، که بر اساس اون وقت این بازبینی، بر اساس این مبانی که ما داریم، اون وقت ارزیابیامون هم از اوضاع متفاوت میشه و سیاستامون هم متفاوت میشه. نمیگم الزاماً یک به یک لن فرض کنید به یه نتایج واحدی میرسیم، ولی تأثیر خیلی جدی داره به اینکه ما چگونه به دنیا نگاه بکنیم. گفتم اول کارم گفتم مشاهده تئوریک تعیین میکنه که، یعنی اون چیز تئوریک، چارچوبای تئوریک تعیین میکنه که خود روش مشاهده چیست و نتایج مشاهده چیست، و اینا چیزاییه که یه مقداری منو محتاط میکنه در پاسخ دادن به این چیزا. گویا اینکه حالا خودم یه ارزیابی دارم که لااقل میدونم برای خودم هنوز اون جور نیست که بتونم بگم که این ارزیابیه که بر اساس یه سری فاکتوری مثلا کار شده است و کاری که باید هنوز صورت بگیره. راستش در مورد امکان بحران و اینکه مثلا اون دگرگیسی کالا که به اصطلاح من اون بحثو مطرح کردم، اون بحثو من نگفتم این امکان متحقق نمی شود، من گفتم این امکان به اصطلاح انتزاعی، امکان بالقوه است، امکان بالقوه بحران دگرگیسی کالا درش امکان بالقوه بحران هست. ولی اینکه چرا این واقعیت می شود، چگونه این واقعیت می شود، خود این سواله که چگونه این واقعیت می شود. نمیشه گفت که چون این امکان هست پس خود این امکان هست، خود این امکان واقعیت می شود. یه چیزی این رو به واقعیت تبدیل می کنه، یعنی واقعیش می کنه. اون چیزی که این رو واقعی می کنه، این رو باعث میشه که این تضاد خودش رو بزنه بیرون و واقعی بشه تو جهان واقعی. اون چیز، این تلاشیه که مارکس داره میکنه، میگه این رو نمیشه بر اساس خود اون توضیح داد. میگه نمیشه ما بگیم چون به اصطلاح این دگرگیسی کالا، این دو لحظه به طور قهرآمیزی از هم جدا میشن، یعنی این دو لحظه از هم تفکیک میشن و چون این دو لحظه باید دوباره به طور قهرآمیزی به هم نزدیک بشن، پس بحران به وجود می آید. میگه این امکان بحرانه، این میگه این امکان بحرانه. چه چیزی باعث میشه که این به وجود بیاد به طور واقعی، این امکان به اصطلاح واقعیت بشه؟ نه اینکه این امکان واقعیت نمیشه، من همچین بحثی رو نکردم که این امکان واقعیت نمیشه، ولی سوال اینه که چه چیزی باعث میشه این امکان واقعیت بشه، که مارکس اون وقت توی این که این یعنی همون چیزی رو که من اینجام توضیح دادم که مارکس در بررسی همون بررسی به اصطلاح همون جایی که میگه بحران‌های مشخص رو باید بررسی کرد، اتفاقا همونجا در همونجا این رو تاکید میکنه که میگه بازگشت اون به اصطلاح قانون عام رو، اون بحران عام رو باید در خود همین تئوری نشون داد. یعنی اونجا باید نشون داد که خود بررسی باید نشون داد که چگونه همون تضاد پایه‌ای که توی دگردیسی سرمایه یا دگردیسی کالا هست داره خودشو نشون میده اینجا. یعنی این بس بر سر متحقق نشدن اون نیست، بس بر سر اینی که با اون به طور بلا واسطه نمیشه به خود واقعیت رسید. یعنی نمیشه ما بگیم چون یه همچین امکان ابستراکت و انتزاعی هست پس بنابراین این بحرانی که از همون است. خب این یک این همانگویی به قول چیز به قول این توضیح نمیده کدام مکانیزما در چه روندی باعث شدن که این گرایش عام یا این به اصطلاح بحران پتانسیل یا بحران بالقوه تبدیل به واقعیت بشه اینجا. این بحثیه که در واقع مارکس داره میکنه و به نظر من پاسخ مارکس خب تو همون پروسه انباشت سرمایه است و با بحث گرایش نزولی نرخ سود که من هم و همیشه مایلم تاکید کنم به اینکه این گرایش نزولی نرخ سودی که همراه با کاهش حجم مطلق سوده و این بس میشه که اون وقت اون تناقضات پایه‌ای بزنه بیرون و در واقع اون بحران بلقوه، بحرانی که میگه بحران انتزاعی یا بحران در فرم حتی اونجا اسمش میبره، اون تبدیل بشه، یعنی اون واقعیت پیدا بکنه. این سوالیه که مارکس توی چیز در مقابل خودش قرار میده و تو ادامه بررسی و تحقیق خودش به این میرسه که به هم مسئله به اصطلاح کاهش نزولی گرایش نزولی نرخ سود میرسه و به اون به خصوص به مسئله تولید به اصطلاح اضافه تولید سرمایه میرسه یا بحران اضافه تولید که گفتم از اضافه تولید همون اضافه تولید سرمایه در درجه اول مد نظرشه و که اون رو بعدن تو کاپیتال به عنوان اضافه انباشت ازش اسم میبره و این رو اون وقت میگه که این همون اونو متحقق میکنه، اونو واقعیش میکنه. یعنی این بحثیه که مارکس میکنه. نمیدونم حالا توضیح من قانع کننده بود یا نه. این سوال مطرح شد که خب اگر حجم سرمایه کم میشه حجم سود پایین میاد و بعد به جایی میرسه که به اصطلاح یه سرمایه های میان سرمایه جدیدتر و میخوان به اصطلاح سرمایه های قدیمی رو به اصطلاح خارج کنن از دور و سوال اینه که خب خود پول که معدوم نمیشود یا مثلا خود ثروت که معدوم نمیشود، مایملک سرمایه دار رو زمین وجود داره، ممکنه خود سرمایه دار اعدام کنن ولی خود سرمایه از بین نمیره و تقسیم میشه و این چه تبیینی ما براش داریم و اینا. ببینید اولا یه سوء تفاهمی رو من میخوام اینجا برطرف کنم. من گفتم حجم سود کم میشه، اگر من ممکنه یه جایی به طور لفظی اشتباها گفته باشم که مثلا حجم سرمایه کم میشه، ولی اصلا اینطوری نیست. اتفاقا مشکل به اصطلاح اضافه انباشت یا اضافه سرمایه است. حجم سرمایه اتفاقا به طور وحشتناکی افزایش پیدا می‌کند، یعنی همراه با سرعت به اصطلاح سرعت انباشت اتفاقا اون بخش ثابت سرمایه به طور شدیدی افزایش پیدا می‌کنه. این از این زاویه است که اون وقت بحث منتها چیزی که اتفاق میفته اینه که نرخ سود باش کاهش پیدا میکنه با همراه با این به اصطلاح افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه یا افزایش حجم سرمایه ثابت و همراه با کاهش نرخ سود اون وقت این در دوره اون وقت همراه میشه با کاهش حجم سود به طور واقعی، که این مشکل زاست. و اینجا ما با مشکل انباشت مثل اون مازاد سرمایه و به اصطلاح اضافه تولید سرمایه مواجه میشیم. مونتا این در این سوال یه عنصر بسیار بسیار دقیقی از هستی دقیقی از حقیقت هست، در مورد اینکه ثروت مایملک روی زمین از بین نمیره، این مایملک وجود داره. ببینید دو بخش داریم ما تو اینجا، یه وجه ارزشی داریم و یه وجه به اصطلاح ارزش استفاده داریم. در بحران ارزش استفاده، یعنی اگر صرف نظر از عواملی که مثل جنگ مثل این چیزا که ممکنه پیش بیاد، در خود بحران ارزش استفاده از بین نمیره. به این معنا این بحث درسته، یعنی کالا از بین نمیره. ماشینی که تولید شده دیگه هست، ماشینالات که تولید شده تولید شده، زمینی که خونه‌ای که ساخته شده هست، مگر اینکه به دلایلی از بین بره که دلایل اقتصادی نیست. این به جنبه ارزش استفاده برمیگرده. منتها از نظر ارزشی، یعنی تا جایی که به ارزش مبادله برمیگرده، یعنی به وجه ارزشی این کالاهای تولید شده برمیگرده، اتفاقا از بین میرن. یعنی این وجه ارزشی از بین میره. هر بحرانی به طور اصلا به طور یک چیز قانونمندی درون بحرانه که باز تولید گسترده بعدی سرمایه در سطح پایینتری از قیمت صورت میگیره، یعنی حتی قیمت های کالاها، که قیمت های کالاها بعدا میاد پایین، یکی از پدیدهایی که تو بحران ها هست. ولی جدا از این به اصطلاح باز تولید بعدی سرمایه، اصلا نابودی یک بخش از سرمایه یک کاراکتر به اصطلاح بحران هاست. به این علت این نابودی صورت میگیره که اون مازاد سرمایه‌ای که هست، اون مازاد سرمایه باید از بین بره. حقیقتاً سرمایه‌ای از دور خارج میشن، حقیقتاً پول و این سرمایه پولی که دست به اصطلاح سرمایه‌داران هست از ارزش میفته. این چیز واقعیه، یعنی اینو ما نمیتونیم بگیم که این به اصطلاح روی زمین هست و از بین نرفته. نه، جنبه ارزشیش از بین رفته. یعنی شما اگر حالا انعکاسش رو تو همین بحران معاصر میتونیم نگاه کنیم، خب در بورس حقیقتا ثروت ها از بین رفته، یعنی اینطور نیست که از بین نرفته باشه. یعنی از جنبه ارزش دارم بحثش میکنم، نه جنبه ارزش استفاده. تمام اون کالاها بوده، ولی ماشینالاتی که اتومبیلی که مثلا زمانی تولید شده بود با قیمت 50000 یورو 50000 دلار، امروز قیمت ارزش 50000 دلار رو نداره دیگه. و صاحب اون سرمایه اگر زمانی 10000 تا اتومبیل تولید کرده و این 10000 تا رو هر کدومش خواست 50000 تا بفروشه، امروز میبایستی با 20000 تا با 30000 تا بفروشه به فرض. و این نابودی ارزشه، یعنی از جنبه ارزشی تو سطح ماشینالات هم به همین ترتیبه، تا جایی که به خارج کردن کامل سرمایه ها از تولید برمیگرده، یعنی منجر میشه حتی، یعنی سرمایه های خارج میشن از تولید. به چه وسیله خارج میشن؟ به طریق میگم جنگی که به عنوان رقابت رو اینها هست، یعنی با رقابت خشن و که تا حد بین کشورها تا حد جنگ هم به اصطلاح این به اصطلاح این گسترش پیدا میکنه. و خود این اون یه چیزیه که جز راه های غلبه بر بحرانه که بگم. حالا امینم قبلا این سوال رو کرده بود و ما توی جلسه بعدی همون وقت بیشتر بهش خواهیم پرداخت، ولی حقیقت این هست که از جنبه ارزش وقتی بخوام نگاه بکنیم، نابودی سرمایه یه بخش از به اصطلاح بحران هاست و باید این صورت بگیره برای اینکه بتونه زمینه برای انباشت گسترده بعدی بتونه فراهم بشه. اگر نه این مازاد سرمایه، این اضافه انباشتی که صورت گرفته، این رو نمیشه تو همون سطح نمیشه ادامه داد. با تاکید میکنم که این به معنای نابودی ارزش‌های مصرف نیست، یعنی ارزش‌های مصرف که درست نیست، ارزش‌های استفاده، چون ارزش‌های استفاده سر جاشون هستن. یعنی به این معنا اون وقت، چون اگر بخوایم ثروت رو به ارزش‌های به اصطلاح استفاده ترجمه کنیم، بله این ثروت از بین نمی‌رود، ولی ثروت تو جامعه سرمایه‌داری با ارزش‌های مبادله با ارزشی که در واقع تعیین میشه، نه با ارزش استفاده، و به این معنا اون وقت از بین میره این ارزش ها. امیدوارم این توضیح خوانده کننده بوده باشه. ببینید این سوال مطرح شده که تو فرمولاندی های ماکس مربوط به دوری بود که اون تکنولوژی رشد امروز رو نداشت و خب تکنولوژی در بحران چه نقشی داره، و این یه بخش سوال بود، و یکی این که یه بخش دیگه سوال این بود که آیا این بحران در سراسر بحران کنونی در سراسر دنیا یکسانه، در کشورهای صنعتی غرب، کشورهای مثل ایران یا غیره. و سوال دوم این بود که در رابطه با نابودی سرمایه ها و اینکه من واژه جنگ رو به کار برده بودم، اینکه این جنگ چطوری و چجوری به اصطلاح این نابودی سرمایه ها صورت میگیره و اینا. در مورد سوال اول تا جایی که بحث تکنولوژی بر مربوط میشه، کلن یه خصوصیت بحث ماکس این بوده، کل بحثای ماکس، و این رو منتقدینش هم حتی بهش معترفن، بحث ماکس خیلی جلوتر از زمان خودش بود، یعنی واقعا جلوتر از زمان خودش بود. شما در بحث ماکس وقتی به روندهای به اصطلاح تکنولوژی شدن، یعنی وارد شدن ماشین اتوماتیزاسیون یا اتوماتیک کردن به اصطلاح تولید وقتی نگاه میکنید، در بحث ماکس این تا اونجایی میره جلو که نقش انسان رو به عنوان ناظر تولید میگه، این نقش انسان در پروسه تولید، در روند تولید به عنوان ناظر چیز میکنه، به اصطلاح کاهش میکنه، پیدا میکنه تا این حد. یعنی این بحثی که تو اون دوره‌ای که ماکس داره این بحث میکنه اصلا تصورش هم امکان پذیر نبود، بحثی که او 100 سال بعد 80 سال بعد متحقق شد، به درجاتی متحقق شد و به درجاتی هم هنوز ما در حال تحققش هستیم، هنوز هم به این نقطه نرسیدیم. یا بحثی داره در مورد به اصطلاح رفع مالکیت خصوصی، من باید به جمله آلمانیش فکر کنم، یادم نمیاد به هر صورت. یا بحث دیگه رو من از انگلس اشاره میکنم، تو آنتی دورینگ بحثی داره انگلس، و در اونجا هم به طور مشخص در اوتو تکنولوژی انگلس هم حتی این بحث رو میکنه که میگه انسان نقشش کاملا به یه ناظر منفعل پروسه تولید در واقع میگه چیز میشه، در تقلیل پیدا میکنه یا تغییر پیدا میکنه. یعنی تا جایی که به این مر میگرده، به خصوص در اطباق مثلا تکنولوژی، خب یادداشت‌های خیلی متعددی هم داره ماکس در مورد تکنولوژی، و خب آخرین چیزهای تحولات تکنولوژی زمان خودش رو هم به صورت دنبال میکرده، ولی از نقطه نظر من دوتر از زمان خودش بوده. و بحثایی که در رابطه با روندهای تکنولوژیک میکنه، به خصوص بحثایی که حتی در مورد ترکیب ارگانیک سرمایه میکنه، یه بچهش به طور مشخصی معطوف به روندهای تکنولوژیک تولیده و خیلی جلوتر از زمان خودشه. بحثش در مورد بازار جهانی هم خیلی جلوتر از زمان خودشه، خیلی جلوتر از زمان خودشه. یعنی میتونه که ماکس توی کاپیتال مطرح میکنه در مورد بازار جهانی، شرایطی که خیلی از مفسرین معتقدن که تازه شرایطی که اون اونجا توضیح داده بود تازه به وجود اومده، یعنی اینقدر جلوتر بود از زمان خودش. به این معنا تغییر به اصطلاح اساسی صورت نگرفته. از نقطه نظر خود به اصطلاح ماهیت قضیه هم، تکنولوژی ممکنه از نقطه نظر به اصطلاح خود تکنولوژی، یعنی دستگاه ها و تکنیک مثلا ماشینالات اتوماتیک 150 سال قبل با رابوت ها و با چیپ و کامپیوتر الان خب خیلی فرق می‌کرده، ولی کاربرد تکنولوژی به معنای یه مقوله اقتصادی متفاوته با کاربرد تکنولوژی به معنای یه مقوله فنی. و تا جایی که به جنبه اقتصادیش برمیگرده، بحث ماکس به همون درجه‌ای که در اون مورد در اون دوران صادق بود، به همون درجه هم در امروز صادقه. یعنی این رو ما بعداً توی قسمت‌های بعدی بحث به نظراتی خواهیم پرداخت که معتقدند نظرات از جمله نظرات مارکسیستی یا بر بستر مارکسیسم مثل مثلا نهوی و اینا که تو این زمینه تغییراتی رو میبینن که من شخصا مخالفم با این بحث و فکر میکنم که به اصطلاح این توی از جنبه اقتصادی بحثای تکنولوژی بحثای مارکس فاکتور با فاکتور تکنولوژی بهش میپردازه امروز هم کماکان معتبره، منتها از جنبه خود فنی به اصطلاح شناخت تکنولوژی و شناخت تکنیک خب معلومه که این بحثا خیلی خیلی متفاوته جهان امروز با جهان اون موقع. خب این منتها یه بحث اقتصادی به اون معنا نیست، چون بحث تخصصی مربوط به خود تکنولوژی است و شناخت تکنولوژی است. تأثیرش به طور کلی در بحران، اونجایی که به ترکیب ارگانیک سرمایه ماس اشاره میکنه یک اشاره خیلی مهم میداره و اونم اینه که گفتم این دو وجه در نظر میگیره در مورد ترکیب ارگانیک سرمایه. یه وجه ارزشیه، یعنی رابطه ارزشی سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر. مثلا فرض کن 1000 دلار سرمایه ثابته، 100 دلار سرمایه متغیر، اگر بخوام به بیان پولیشو بیان کنیم، یعنی این رابطه. خب اینجا میشه ترکیب ارگانیک سرمایه داریم مثلا 10، خب یعنی 1000 به 10، 1000 به 100 مثلا. خب این ترکیب ارگانیک سرمایه این وجه ارزشیشه. منتها مارکس یه بحث دیگه ای میکنه در مورد وجه به اصطلاح مادیش، که اون وجه مادی گفتم میزان و حجم سرمایه تولیدی، یعنی ماشینالات و مواد به اصطلاح اولیه برای تولید در مقابل تعداد و یا زمان به اصطلاح کاری که در مقابلش هست، تعداد کارگر و یا زمان کاری که در مقابلش هست، که این بشه اون وجه به اصطلاح مادی. خب وجه مادی ترکیب ارگانیک سرمایه اسمش میذاره مارکس، ترکیب سرمایه نه ترکیب ارگانیک سرمایه، وجه مادی ترکیب سرمایه. تأکید مارکس به اینه که همراه با انباشت سرمایه، از اونجایی که خود روند انباشت باعث این میشه که باراوری تولید بالا بره و این بالا رفتن باراوری تولید به معنای ارزانتر شدن هم مواد اولیه برای زندگیه مثل خوراک، لباس، پوشاک و غیره، و هم ماشینالاتی که برای تولید به کار میدن. یعنی زمانه هر چقدر این تکنولوژی پیشرفت میکنه، زمان کار لازم برای تولید ماشینالات کاهش پیدا میکنه. یعنی ماشینی که شما امسال خریدید 1000 دلار، سال دیگه 800 دلار ارزششه، نوش 800 دلار ارزششه مثلا اگر بخوای نو بخرید، چون پیشرفت به اصطلاح باراوری تکنولوژی، باراوری تولید این رو ارزون میکنه. این یعنی چی؟ یعنی این که یعنی این ارزون شدنش به این معناست که در وجه به اصطلاح مادی ترکیب سرمایه ما با سرعتی به مراتب بیشتر مواجه هستیم، یعنی این سرعت این به مراتب بیش از سرعت وجه ارزشی افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است. یعنی اگر بخوایم با یه نسبتی بیان کنیم، اگر مثلا وجه ارزشی ترکیب ارگانیک سرمایه، یعنی اون 1000 دلار تقسیم بر 100 دلار در سال آینده بشه 2000 دلار تقسیم بر مثلا 100 دلار، یعنی دو برابر بشه وجه ارزشیش، از نظر وجه مادی در سال آینده ما نسبتی بیش از دو برابر خواهیم داشت. این بحثیه که مارکس میکنه. خب این به اصطلاح موارد بسیار بسیار جالب اختلاف بین نظریه مارکس به طور کلی با ریکاردوه، برای اینکه مارکس همیشه در بحث خودش بر سر سرمایه داری وجه مادی تولید رو مد نظر داره و میگه که بورژواها، میگه بورژوازی این وجه مادی رو هیچ وقت نمیبینه و فقط اون وجه ارزشی رو میبینه، برای که حساب سود و زیان براش مهمه دیگه. که این بحثایی که از بحثایی که خیلی جالبه و این رو میشه بهش بگم شاید یه فرصتی باشه بهش بیشتر دقیق‌تر بپردازیم. اما اینکه این بحران های در سرتاسر دنیا یکسانه، بحرانی که هست بحرانیه که در سرتاسر دنیا یکیه، ولی یکسان نیست اصلا. و این باز برمیگردیم به همون بحث در مورد لزوم بررسی مشخص بحران ها داشتم. خب خیلی طبیعیه، شما آلمان وقتی نگاه میکنید، آلمان به عنوان یک کشوریه که اینجا به عنوان یک کشور صادرکننده به اصطلاح با بیلان تجاری پوزیتیو مثبته، و این کشور درش بحران به گونه دیگری خود رو نشون خواهد داد تا کشوری که با بیلان تجاری منفی هست. شما ایران رو وقتی نگاه میکنید، ایران رابطش با بازار جهانی کاملا متفاوته با رابطه مثلا فرض کنید فیلیپین با بازار جهانی یا تایلند با بازار جهانی. قطعا بحران جوانب مختلفی خواهد پیدا کرد. تو کشورهای اصلی صنعتی که ممکنه این بحران اون وقت مؤلفه های مثلا یکسانی رو نشون بده، ولی تو کشورهای دیگه ممکنه مؤلفه های دیگه رو نشون بده. یه کارکرد بحران جور دیگه‌ای باشه، تأثیرات بحران عمیقاً در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. یعنی در این تردیدی نیست، برای اینکه خود بحران از وجوه مختلفی خودش نشون خواهد داد. یعنی این همون مؤلفه های مختلفیه که تو بحران اون وقت جمع میشن و خودشون نشون میدن. یعنی این مؤلفه ها اون وقت میتونه، میگم تو کشورهای مختلف بستگی به حوزه انباشتی که اونجا هست و رابطه این حوزه انباشت با بازار جهانی میتونه کاملا متفاوت باشه. ولی خود بحران خب یکیه، یه بحرانه، بحران جهانی. به این معنا شاید این توضیح به اصطلاح بتونه قانع کننده باشه، یا لااقل بخشی رو روشن کرده باشه، که اگر نه که امیدواریم تو جلسات بعدی بیشتر صحبت کنیم سرش دیگه. در مورد اون سوالی که در مورد جنگ مطرح شد و اینکه نابودی سرمایه‌ها در جنگ، من اگر جنگو به کار بردم و گفتم جنگ سرمایه‌ها شروع میشه، منظورم فقط جنگ به معنای نظامیش نبود. یعنی این فقط منظورم نبود، این جنگ میتونه انواع مختلف داشته باشه. خود مارکس توی همون چیز جلد 3 کاپیتال که مسئله بحران رو داره توضیح میده همراه با کاهش نرخ سود، اونجا میگه چند تا عبارت به کار میبره، میگه اگر اشتباه نکنم، میگه باز دوباره یه لحظه به آلمانیش فکر کنم، کریدیت شویندل، اکسین شویندل، بعد اینا رو میگه، میگه کلاهبرداری اعتباری، کلاهبرداری سهام، کلاهبرداری نمیدونم چی، میگه اینا همه اینا رو اسم میبره پشت سر هم، میگه این شروع میشه، بعد تهش میگه بحران، کریزیس، بحران. یعنی یک مجموعه اصلاح از عملیاتی که اصلا ممکنه به اون جنگ به معنای نظامیش نرسه. جنگ به معنای نظامی هم البته در درون این منطق خابیده، در درون همین منطق بحران، ولی به هر صورت مارکس اونجا یه مجموعه از اینا رو به کار میبره که اینا میزنن و همدیگر نابود میکنن. یعنی این است. طبعا یه بخشای برنده ماجرا خواهند بود، بخشایی که میمونن، ولی اونها هم، اونایی که برنده ماجرا هستن، مقدمتا ممکنه حتی بخشی از ثروت خودشون از دست بدن. بردونها در این نیست که ثروتشون همونجا بلافاصله عصف پیدا میکنه، برد اونها در اینی که دیگران رو از میدون به در کردن، خودشون ممکنه با یه ثروت پایین‌تری، یعنی با یه سرمایه کوچکتری حتی مونده باشن، ولی بقیه رو از میدون به در کردن و تو سطح عالی‌تری میتونن اون وقت وارد دور جدید انباشت بشن. این تبیینی که به صورت دیگه، حالا امیدوارم لااقل این تبیینی کافی بوده باشه.